و ما به نگرانی که همکارهای خبرنگار ما دارن به او پاسخ میدیم.
مرکز حمایت از خبرنگاران زن در افغانستان همچنین گفت که خبرنگاران زن نگران هستند که قربانی گفتگوهای صلح شوند و با دستاوردهای آنان در این گفتگوها معامله صورت گیرد، اما حکومت همواره بر حفظ دستاوردهای زنان و آزادی رسانه ها تاکید کرده است. در همین حال این نهاد شیوع ویروس و کرونا را مشکل دیگر دانسته و گفته که به دلیل گسترش این ویروس بیش از 20% خبرنگاران زن در سراسر افغانستان و بیشتر در کابل خانه نشین شدند. برخی از آنان دوباره به کارشان جذب نشدند. صدیق الله توحیدی مسئول دادخواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که خبرنگاران زن نه تنها امنیت فیزیکی ندارند، بل از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند. او افزود که برخی نهادهای رسانه‌ای مکلفیت‌های لازم را در قراردادهایشان در نظر نگرفتند. بر بنیاد آمار این کمیته در 4 ماه گذشته 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای از جمله 4 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای زن کشته شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های گرانقدر، امید است که روز و روزگار خوبی داشته باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد ممنوعیت اشتراک اطفال در نیروهای مسلح می باشد که در این بحث عبدالاحد فرزام معین وزارت دولت در امور حقوق بشری و روابط بین الملل را با خود داریم. آقای فرزام، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. ممنوعیت استخدام یا اشتراک اطفال در صفوف نیروهای مسلح یعنی چی؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، استخدام اطفال در قطعات مسلح، در نیروهای مسلح و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه مطلقا ممنوع شده و بر اساس برخی از اسناد بین المللی حتی اشتراک اطفال، خصوصا بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی، هر نوع استفاده از اطفال و استخدام اطفال در جنگ و زمینه سازی برای مشارکت آنها در جنگ حتی جنایت جنگی تلقی میشه. بناهن بر اساس اسناد بین المللی و بر اساس قوانین نافذه کشور ما نباید اطفال اشتراک کنه در جریان جنگ به صورت مستقیم و نباید استخدام شوه از جانب طرفین مخاصمه که اطفال در قطعات نظامی نباید استخدام شود. یک نکته بسیار مهمی را که ما در قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی داریم این است که علاوه بر این که نباید استخدام شود، نباید استفاده شود از اطفال در قطعات نظامی. مثلا در بسیاری از کشورها استدلال میکنه طرف های مخاصمه، مثلا در افغانستان متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان از اطفال استفاده میکنه و استدلال میکنه که اینا در جنگ اشتراک نکرده، ولی در حالی که از اطفال برای آوردن او استفاده شده، برای انتقال سلاح های استفاده صورت گرفته، این نوع استفاده از اطفال هم ممنوع است. یعنی حضور اطفال در صحنه جنگ و حضور اطفال در قطعات نظامی به هر نحوی که باشه و مشارکت اونها در جنگ بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما ممنوع است.
آقای فرزان، میشه مشخصا بگوین که بر اساس کدام قوانین ملی و بین المللی استخدام اطفال در قوای مسلح ممنوع قرار داده شده؟
بله، ما 2 دسته از اسناد ملی و بین المللی رو داریم که مشارکت اطفال را در جنگ و استخدام اطفال و استفاده از اطفال را در جریان مخاصمه مسلحانه ممنوع قرار داده. اول قانون اساسی ماست. روح قانون اساسی حکم میکنه و مقرر میدارد که اطفال نباید در جریان جنگ و مخاصمه مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرد. دوم، ما یک قانون خیلی خوب داریم در افغانستان به نام قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی. یک قانون خاصی ما در افغانستان داریم که قانون نافذ است و بر اساس قانون منع شده استخدام اطفال در قطعات نظامی. دوم، در سطح ملی کد جزای افغانستان است که استخدام اطفال در قطعات نظامی و مشارکت اطفال در جنگ را جرم‌انگاری کرده. ماده 605 کد جزای افغانستان استخدام اطفال را علاوه بر اینکه معنا کرده، یک عمل جرمی دانسته. و در سطح بین المللی کنوانسیون حقوق طفل اولین سند مهم و الزام آور است که استخدام اطفال را معنا کرده و در عین حال یک پروتکل به نام پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون حقوق اطفال است که عنوانش پروتکل اختیاری منع مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه است. در این پروتکل هم به وضاحت اشتراک اطفال در جنگ، دوم استخدام اطفال توسط طرفین مخاصمه و سوم هر نوع استفاده از اطفال در جریان جنگ توسط قطعات نظامی را ممنوع کرد. یکی از اسناد مهم دیگر پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو است. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو است. در اونجی هم استخدام اطفال در جریان جنگ و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه منع قرار داده شد.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. موضوع برنامه عدم استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح باشه.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب دوستان، موضوع برنامه ممنوعیت استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح باشه و آقای عبدالحد فرزام با ماست. خب فرزام صاحب، با ای که شما توضیح دادین که استخدام اطفال در نیروهای جنگی ممنوع است، اما با آن هم قسمی که دیده میشه تعدادی از اطفال در نیروهای مسلح کار میکنند، میشه بگوین که دلیلش چی است؟
البته که بر اساس سروی که ما داریم در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان کدام طفل شناسایی نشده که استخدام شده باشه و یا از اطفال توسط قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان استفاده شده باشه. چنین موردی در کمیسیون ثبت نشده و سروی که در 3 سال پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری انجام داد هم کدام طفل شناسایی نشد در ولایت افغانستان که توسط پلیس و یا توسط اردوی ملی و یا توسط امنیت ملی استخدام شده باشد.
اما
متاسفانه توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان به وفور از اطفال استفاده میشه. ما مثلا در ولایت مختلف افغانستان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال شمار زیادی از اطفال، حتی اطفال دختر را داریم که اینا به اتهام جرایم امنیت داخلی علیه امنیت داخلی و خارجی دستگیر شده و بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته. این دلالت بر این میکنه که اطفال در جنگ مشارکت داشته، توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان استخدام شده و برای جنگ کردن و برای انتقال مهمات و حتی برای حملات انتحاری از اطفال متاسفانه استفاده صورت گرفته. که این مورد نقض صریح کنوانسیون های بین المللی است و دلیلش هم این است که متاسفانه مخالفین دولت افغانستان هیچ پابندی به هیچ قاعده و قانونی و به هیچ سند بین المللی متاسفانه نداره و همچنان با بی‌اعتنایی کامل قواعد مربوط به حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را نقض میکنه.
خب پیوستن اطفال در جنای مخالف دولت افغانستان چی پیامد ها و چی مشکلاتی را در پی میداشته باشد؟
چند پیامد بسیار منفی داره متاسفانه استخدام اطفال توسط قطعات نظامی و اشتراک اطفال در جنگ. اولین پیامد منفیش تهدید حق حیات اطفال است. حق حیات یک از حقوق بنیادی انسان هاست، از جمله حق حیات از حقوق بنیادی اطفال است به عنوان یک حق بشری. به محض که اینا در قطعات نظامی استخدام شود، در جنگ مشارکت داشته باشد و یا استفاده شود در جریان جنگ از اطفال، حق حیات از اینا تهدید میشه، ممکنه جراحت پیدا کنه، ممکن است که حتی به قتل برسه و حق حیات خود از دست بده. پیامد دومش این است که در قطعات نظامی اگر اطفال حضور داشته باشه قطعا مورد سوء استفاده قرار میگیره. یکی از موارد سوء استفاده جنسی است که از اطفال ممکن است در جریان جنگ توسط قطعات نظامی صورت بگیره. بنان اطفال از لحاظ شخصیتی، از لحاظ کرامت انسانی در معرض تهدید بسیار جدی قرار میگیره اگر توسط قطعات نظامی استخدام شود. سوم، اطفال از سایر حقوق بشری خود محروم میشه، از حق تحصیل، از حق صحت، از حق تفریح و سایر حقوق بشری که بر اساس کنوانسیون ها و بر اساس قانون اساسی افغانستان اطفال داره، از این حقوق هم اطفال در نتیجه استخدامش در قطعات نظامی محروم بشه.
بله. سوز تشکر آقای فرزان.
تشکر شما. زنده باشیم.
شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه خوش آمدید. کبوتر آیا در مورد تاریخچه کبوتر و کبوتر بازی و جایگاه کبوتر در اطلاع رسانی در گذشته می دانید؟
تقریبا از 3000 قبل از میلاد من در یونان وقتی که می بازی های اولمپیک ختم می شد و جوایز که می دادن در پاییز بسته می کرد و ایره در کشور خود به خانه خود ایره قوان می دادن.
کبوتر بازی در افغانستان چگونه است؟
کبوتر شیرازی است یا بطین است، وزر شیرازی است، امری است، سرخال است یا خال است، مختلف است دیگر.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها. در شروع توضیحاتی داریم در ارتباط با تاریخچه کبوتر، بعد از آن از فرهنگ کبوتربازی در افغانستان صحبت می شود و اینکه چرا برخی مردم به کبوتربازی رو می آورند در این باره صحبت می شود.
کبوتر یا کفتر از جمله پرندگان نسبتاً بزرگ جسه گفته می شود و به دو صورت اهلی و وحشی یافت می شود و کبوتر رنگ ها و نژاد های مختلف دارد که معروف ترین آنها کبوتر خانگی، چاهی و کبوتر وحشی می باشند. تاریخ دقیق پیدایش کبوتر به درستی معلوم نیست، ولی آنچه مسلم است که از 3000 سال قبل از میلاد کبوتر در مصر وجود داشته و یونانی ها هم چندین هزار سال قبل از میلاد از کبوتر به عنوان قاصد استفاده می کردند. سرمحقق نسرین عضو علمی بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان با جزئیات بیشتر داریم.
در سانسکریتی ده به نام کاپوتی یاد میکنن و در لغتنامه دی خدا مومن این به نامای کفتر، کبوتر، حمام، حماسی، نامبر، کوتر، حفر، فاخته، سردانه، سلسل و ارقاوی ده یاد میکنن. تقریبا از 3000 قبل از میلاد من در یونان وقتی که می بازی های اولمپیک ختم میشد و ورزشکار جوایز که میدادن در پاییز بسته میکرد و ایره در کشور خود به خانه خود ایره روان میکردن که ما برنده شدیم. خود کوروش کبیر می ارسالا یا اخبارای بسیار محرمانی خود در پای زیبستان کرد که برای پادشاه سابقه ایره روان میکردن.